بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه بسشتار تقلید تاریخ ده 97 استاد شمس.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین المعصومین. خب سلام در این بود که آیا خبر واحد در موضوعات حجت یا حجت نیست؟ یه وجه برای حجیت تمسک به اخباری بود که گفته بودن از این روایات استظهار میشه که خبر ثقه در موضوعات حجته. بحثش گذشت و گفتیم که این روایات دلالتش بر یه قاعده کلیه تمام نیست، ولو برخی روایاتش نسبت به برخی از ابواب فقهی دلالت میکنه که خبر ثقه حجت باشه. وجه ثانی اینه که مرحوم همدانی رضوان الله علیه و به تبع او برخی از متأخرین از ایشون هم اینو مطرح کردن، اینه که سیره اوغلا بر اینه که در موضوعات به خبر ثقه عمل میکنن، در امور حدسی که احتمال در امور حسی که احتمال خطا در اون بالا نیست، احتمال معتدل بهی نیست، چه در امور معاششون چه در امور معادشون اغلا به خبر ثقه اعتماد میکنن. و همونطور که به ظواهر الفاظ با اینکه ظنی هست اعتماد میکنن، عمل میکنن و احتمال خطا و اشتباه و عدم مراد اراده واقعی رو بهش اعتنایی نمی کنن، در باب صدور هم ثقه که خبر داد احتمال خلاف رو اعتنابش نمی کنن و او رو حجت می دانن. و به همین جهت هم فرمودن که متشرعه در زمان ائمه علیهم السلام وقتی می خواستن معالم دینشون رو از حضرات معصومین تلقی بکنن اعتماد به اخبار ثقات میکردن. اینم ناشی از همون ارتکازشون بوده که خبر ثقه را مطلقا حجت میدانستن. این بیانیست که مرحوم همدانی فرموده و بعضی مثل مرحوم های خویی هم بعد از ایشون قبول کرده. اشکالی که به این وجه مطرح میشه اینه که وقتی ثقه خبر میده احتمال خلاف در مورد خبر او گاهی مقفول عنه، اصلا انسان به ذهنش نمیاد که نکنه این ثقه که داره این خبر رو میده خلاف واقع داره بیان میکنه، غفلت داره اصلا انسان از احتمال خلاف. عارتاً احتمال خلاف میده، اما احتمال خلاف از بس ضعیفه اطمینان به صدق و درستی خبر انسان داره. فرض سوم این است که احتمال خلاف میده و احتمال خلاف هم در حدی است که وثوق و اطمینان شخصی به صدق پیدا نمیشه. اشکال این است که به عمل اغلا به خبر ثقه در دو فرض اول مورد قبوله، اونجایی که اغلا یه ثقه‌ای بهشون خبر میده و
اصلا غافل از احتمال خلافن، اونجا عمل میکن. در فرض دومم که اطمینان براشون حاصل بشه، اطمینان شخصی، اینجام درست عمل هست. اما تو این فرض سوم که میفرمایید که احتمال خلاف رو التفات بهش دارن، اطمینانم پیدا نمی کنن، فقط یه ظن براشون حاصل شده، ظن غیر اطمینانی، بازم عمل میکنن، این عمل محرز نیست. خود احراز بشه این مطلب، این محرز نیست. ما نمیتونیم بگیم خبر ثقه در نزد و غلا تعبدن حجته، این اشکال. پاسخ این اشکال این است که ولو ما نمیتونیم برهان اقامه بکنیم، چون این یه مطلبی است که مربوط به سیره خارجی اغلاس و این با تتبع و استقراء و اینها ثابت میشه، قابل اثبات برهانی نیست. ولیکن میشه یه منبهاتی آورد برای این که در فرض سوم هم اغلا به خبر ثقه اعتماد میکنن و او را حجت میدانن. یکی از منبهاتش همون است که تو کلام مرحوم همدانی الان عرض کردیم، اشاره شد بهش، که سیره متشرعه این بوده که وقتی با روایات اهل بیت که ثقاتی از طریق اهل بیت نقل می کنن با این روایات مواجه شدن، عمل کردن به اینها. با اینکه این روایات همیشه اطمینان که نمیاره به صدق، که گاهی وقتا انسان احتمال خطا هم میده، خصوصا اونجایی که تعدد واسطه بشه، مثلا روایتی رو شخصی در زمان امام هادی از یک شخصی ثقه میشنوه که مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی، که او نقل میکنه از ثقه دیگری مثلا فرض کنید که علی ابن حکم، و او نقل میکنه از ثقه دیگری مثل علا ابن رضی، و او نقل میکنه از ثقه دیگری از محمد ابن مسلم، و او نقل میکنه از امام باقر. وقتی 3-4 تا واسطه میخوره، یه جور موارد که اطمینان پیدا نمیشه به صد، که آدم احتمال میده که یکی از این واسطه ها ممکنه یه جایی در تلقی حدیث یه خطایی کرده باشه، با این حال عمل میکردن به اخبار ثقات.
سیره متشرعه نمیشه.
اما مثلا منبه خرابی. پس این یه مقدمه در این منبه که اصحاب ائمه به روایات ثقات عمل میکردن ولو مفید وثوق و اطمینان شخصی براشون نباشه. و مقدمه دوم اینه که منشأ این عمل متشرعه همون ارتکاز اغلایشون بوده، چون نبوده که در ارتکاز اغلا خبر ثقه حجت نباشد فی نفسه، اما در شرعیات متشرعه بر اساس یک تعبدی از جانب شارع به خبر ثقه عمل کرده باشن. ارتکاز اغلاییشون بهشون اینو نگه، او خبر ثقه رو حجت نمیدونستن به حسب ارتکازشون، اما چون شارع بهشون یه جوری فرموده که به این اخبار ثقات ولو اطمینان نیاره عمل کنید، از این باب عمل کردن. این احتمال منتفیه. چرا؟ چون اگر یک تعبد اینجا بر خلاف سیره اغلایی از شارع رسیده بود، اینم در این مسئله مبتلا به مهم، باید خبرش به ما میرسید یه جوری، نقل میشد برای ما، حالا که نقل نشده هم چیزی که ائمه فرموده باشند که به قول ثقه عمل بکنید ولو مفید اطمینان هم نبوده باشه. پس معلوم می شود که به ذمه چی شدیم؟ حالا وقت خواستیم کارش داشتیم، انشاءالله روشن. شاید هم آقا دست رو رفته بزنیم.
خسته شدن خدا.
خب این یه منبهیه که پس معلوم میشه که این به خاطر همون نکته ارتکازی عقلاییشون اینا عمل کردن. معلوم میشه خبر ثقه در ارتکاز عقلا ولو اطمینان نیاره حجت. این یه منبه. چی؟ چون اگر بود یه تعبد خاصی بر خلاف بنای عقلایی بود اون میر لوصل الینا. منبه خب اینجا یه اشکالی ممکنه مطرح بشه تو همین منبه اول. کسی ممکنه بگید که خب از کجا میگید این عمل متشرعه به این بوده که به اخبار ثقات عمل میکردن ولو اطمینان شخصی براشون نیاره؟ از کجا معلوم؟ نه، شاید فقط در جایی که اطمینان شخصی براشون حاصل میشده به روایات ائمه در احکام عمل میکردن. تو اخبار مع الواسطه هم اگر اطمینان براشون پیدا میشد ولو به ضمیمه روایات دیگه، چند تا روایت مستفیض بهشون میرسید، عمل میکردن، و الا اگر اطمینان پیدا نمیشد عمل نمیکردن. از کجا میدید؟ آخه سیره که لسان نداره که، یک عمل خارجی است از عقلا. قدر متیقنش سیره متشرعه هم جایست که وسوق براشون حاصل میشده. از کجا میگید در اخذ روایات وثاقت رو کافی میدونستن، اطمینان رو لازم نمیدونستن؟ بگیم این مطلب را میشه از روایاتی استفاده کرد که در اخذ معالم دین وثاقت را کافی میدونستن متشرعه. بله؟ چی؟ نه دیگه، با مقدمه دوم گفتیم این کشف میکنه که از ارتکاز عقلایشون ناشی شده.
الان داری میگیم بر اساس روایات،
روایاتی از سیره اینها حکایت میکنه، کشف میکنه.
یعنی از سیره داره میگه روایات؟
نه، این روایات که حالا میخوام عرض بکنم کاشف بر اینه که از اینه که متشرعه به اخبار ثقه عمل میکردن ولو اطمینان برشون نیاد.
خودش نمیشه اون تعبد خاصه بشه؟
چی؟
خود همون تعبد خاصه نمیشه؟
که؟
اون بالا گفتی
اگه تعبد خاصی به ما میرسی همین تعبد خاص
بشه؟ همین تعبد خاص بشه دیگه، چون روایات رسیده که عمل میکنه، خب همین میشه تعبد خاص.
نه آخه این روایات، این اگر این لسانشون این باشه که شعار تأسیس داره میکنه، درسته منافاتی با اون مطلب داره، اما اگر این خودش خود این روایات حاکی از یه ارتکاز باشه، با یه ارتکازی در اذهان بوده باشه، یه دیگه کشف از چیز نمیکنه، تعبد خاص نمیکنه. حالا لازم بفرمایید
اگه اطمینان شخصی بیاره از اشکال آیه الورودی خارج میشه.
چی؟
اگه اطمینان شخصی برام بیاره
که چی؟
از اشکال آیه الورودی خارج میشه دیگه.
اطمینان شخصی بیاره.
حالا ما مثلا استدلال کنیم به روایات، اشکال ایشون اینه که خود اینا خبر،
نه نه نه، اشکالش ایشون این نیست، اشکالش اینه که شما مد خود همین دلیل میشود بر اینکه یه تعبدی از ناحیه شارع رسیده، اون مقدمه دوم ما رو میخواد مناقشه کنه. روایات شما لازم بفرمایید حالا عرض میکنم. یکی همون روایتی بود که صحیح احمد بن اسحاق بود که حضرت فرمودند که عرض کنم که احمد بن اسحاق سوال کرد امن آخذ و من عامل، که حضرت در جواب فرمودن الامری ثقتون. بله؟ آدرسش؟ قبلا خوندیم روایتش رو، عرض کنم که من آدرسش رو ننوشتم تو روایت قبلی، همون بر الامری و ابن او ثقتون قبلا تو بحث داشتیم. حضرت فرمودن که حضرت تعلیل کردن، فرمودن اینا عرض کنم که لأنهما ثقتان المأمونان، این امری و ابنش رو میتونیم معالم دین رو تعزش بگیرید چون اینها ثقه است. این اشاره است، گفتیم صغرا رو وقتی ذکر میکنن کبرا رو ذکر نمیکنن، اشاره است به یک امر ارتکازی، یعنی قول ثقه که حجته، این کبرای ارتکازی که در ذهن سائل بوده، در ذهن سائل بوده که قول ثقه حجته در اخذ معالم دین، فقط صغراشو گیر داشته، که حضرت فرموده بله امری ببینش ثقه هستن، چون ثقه هستن بر اساس اون قاعده ای که در ذهنت مرتکز است که قول ثقه در معالم دین معتبره میشه بهش عقد کرد.
من دین بعد اشکال کردم دیگه.
نه اون اشکال جواب
دادیم، گفتیم نه دو تا اشکال کرد، اشکال هرش جواب ندید، گفتیم ارتکازی.
خب الان ما تو بحث خودمون الان اینجا داریم،
اشکال این بود که گفتی شاید من این ارتکاز تو احکام ارتکازی
عیب نداره، الان هم در احکام داریم عرض میکنم، در معالم دین دارم عرض میکنم، میگم ارتکاز متشرعه بر این بوده که در معالم دین به قول ثقه اعتماد میشه. یه روایت روایت دیگرش موثقه محمد ابن مسلم هست، وسائل جلد 27 صفحه 108. عن اده من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن ایسان ابی ایوب الحزاز یا خراز عن محمد ابن مسلم، این سند مشکلی نداره، تنها کسی که توی این روایت توثیق صریحی در رجالیون نداره عثمان ابن عیسی است، ولیکن گفتیم از عبارت شیخ طوسی در عده استفاده میشه که این ولو مذهبش فاسد بوده اما شخص ثقه‌ای، چون اونجا میگه بعضی از افرادی که فاسد المذهب هستن اگر ثقه بوده باشن قولشون اصحاب بهش عمل میکنن و قولشون معتبره، از جمله مثال که میزنه عثمان ابن عیسی رو مثال میزنه، معلوم میشه که عثمان ابن عیسی شخص ثقه‌ای. عده عده الاصولش
از همین عبارت شیخ طوسی نمیشه
چه ارتباطی فهمید؟ نه این زمان شیخ طوسی میگه اصحاب عمل میکردن، نه اون زمان سابق، نه
شیخ طوسی متصله به اصحاب معصوم بوده دیگه.
خب اول متصل بالاخره حالا این
بیان اصحاب عمل می‌کردن، داره
یعنی اصحاب یعنی قدما عمل می‌کردن. حالا اینم بله اینم میشه حالا یه منبهی، یعنی تو این بحث خودمون الان که میگیم در اخذ معالم دین اینم میشه منبهی قرار معید قرار. خب این روایت داره قال انا بقلت له ما بال اقوام یروون عن فلان و فلان عن رسول الله، چی میشه عده از فلانی و فلانی حدیث رو لعب میکنن از پیغمبر؟ لا یتهمون بالکذب، متهم به کذب هم نیستن، نه آدم هایی نیستن که احتمال اغلای کذب در اونها رفته بشه، یعنی آدم های موثوقون بهی هستن اون اشخاص. فیجی منکم خلافه، اما از شما خلافش میرسه، روایتی بر خلافش میرسه، چجوری میشه؟ قال ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. خب این نسخ حالا یا معنای اصطلاحی میگیریم، خب اون وقت معناش اینه که بنابراین که بگیم نسخ در زمان ائمه فرض داره، خب معناش اینه که وقت دو تا روایتی که با هم تعارض کردن اون حدیث اخیری رو باید بهش عکس کرد، این یه مبنای است در بحث تعارض. یا اینه که نه این نسخ به معنای اصطلاحی نیست، این اعم از تخصیص مصطلح رو هم میگیرد، بنابراین که بگیم که نسخ بعد از رسول خدا دیگه تمام شده دیگه، در زمان ائمه نیست. این یونسخ همون تخصیص مقصود مراده که از تخصیص هم تعبیر به نسخ میشه کرد. بنابراین عرض کنم که مربوط به تخصیص میشه، به هر جهت ما کار به این جواب امام نداریم، عمده اینه تقریب استدلال اینه که محمد ابن مسلم وقتی میخواد بگه روایاتی از پیغمبر داریم و از شما مخالفش میرسه، در مقام این که بگه اون روایات روایات معتبری هستن اکتفا میکند به وثاقت رواتش، نمیگه اخباریست که نسق و به صدورها عن النبی، میگه روایاتیست که رواتش متهمه به کذب نیستن، یعنی آدم های ثقه، از این معلوم میشه ضابط برای اعتبار روایت تو ذهن محمد ابن مسلم چی بوده؟ وثاقت راوی بوده، نه وثوق شخصی به خبر. خصوصا اینو زمینه بکنید که حالا حضرتم ما حالا فعلا دنبال ارتکازی، ما خیلی کار به جواب حدی میخوایم، ما ارتکاز متشرعه رو کشف بکنید این منبعی که الان داریم.
حضرت هم هیچی نگفته،
حرفشو
قبول کرده.
نه ما الان کار نداریم حضرت حرفشو قبول، یعنی ارتکازشو قبول کرده.
حالا دیگه این چیزی که بهش نگفته خب
چه مهم اینه که میگیم ارتکاز متشرعین بوده، ما اینو میخوام الان اثبات بکنم. خصوصا توجه بکنید زمان امام صادق علیه السلام کسی میخواست روایتی از پیغمبر نقل بکنه حتما 3-4 تا واسطه میخورد، و با این لحاظ که روایت معارضی هم از ائمه رسیده، یعنی خبری که چند تا واسطه خورده معارضم داره، این نوعاً وثوق به صدورش حاصل نمیشه. این هم که حضرت محمد رسول گفت مال بال اقوامون یروامون عن النبی، نه اینکه یعنی جماعتی یه حدیث رو نقل میکنن، این اون هلالیه، عده ای از پیغمبر روایت میکنن، یعنی یه نفر از کسی نقل میکنه تا برسه پیغمبر، اینو شامل میشه این عبارت، نه اینکه چند نفر اجتماع میکنن بر نقل حدیث واحد که بشه روایت مستفیضا. پس این روایت ازش برمیاد که معیار همون وثاقت راوی است. روایت دیگر خبر حسن ابن جهمه، یا حالا اینا هم سنددارش اینا بود، اون دوتا روایت دیگه که حالا میخونم اینا هم به عنوان تأیید مطلبه. در همین وسائل صفحه 121 122 حدیث 40 همین جلد، عن الحسن ابن جهم عن الرضا علیه السلام قال قلت له تجیئن الاحادیث. نه حسن ابن جعب توثیقی نداره، لذا روایت از اون جهت ضعیفه. قلت له تجیئن الاحادیث انکم مختلفه. فقال ما جاءک عنا فقس على کتاب الله عز وجل و احادیثنا فان کان یشبهها
یشبه هما
یعنی کتاب و روایات ما، فهو مننا و لم یشبهش هما فلیس مننا. قلت این از اینجاش، از اینجا شاهدش اینجا، یجی اون رجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق. دو تا روایت دو نفر ثقه نقل میکنن، نمیدونیم هم کدوم درسته، این درسته یا این درسته. قال فاذا لم تعلم فموسع علی بایه ما اخسته، که این دلیل تخییره دیگه در باب خبرهای متعارضه. این که راوی میگوید که دو تا روایت متعارض میرسه از دو نفر هر دو هم ثقه هستن، این ضابط رو آمده برای میخواد بگه این دو تا روایتی است که فی نفسه معتبرن، هر کدوم اگه معارض نداشتن ما مشکل نداشتیم بهش عکس میکردیم، مشکلش الان اینه که معارضه داره، حالا چه کنیم؟ خب این نشون میداد که ضابط وثاقت مخبری است، و الا اگر بحث وثاقت خبری بوده باشد نباید بگه کلاهما ثقه، باید بگه کلاهما یا کلال خبرن موثوقن به صدور، و نه علمون که کلاهما صدر آمن کن، یه همچی تعبیری بکنه، ولی که میگه کلاهما ثقه. با توجه به این نکته که وقتی دو نفر راوی هستند روایتشون هم معارضه، وثوق به صدور هم پیدا نمیشه که دقیقاً این کلامی که این آقا نقل میکنه با اون آقا نقل میکنه، هر دو اینا به همین کیفیت از امام علیه السلام صادر شده باشه، یعنی احتمال خطا اینجا که تعارض هست، هر کدوم هم یک راوی هستن، اینجا احتمال خطا قابل توجهه، و راوی هم حالا گفته لا نعلم ایهما حق، ولو اینو میشه توجیه بکنیم بگیم ولو وثوق به صدور بوده اما لا نعلم ایهما حق، یعنی نمیدونیم کدومش مطابق للواقع، یعنی احتمال یکیش مثلا تقیتن صادر شده باشه، این زیدش قابل توجیهه، ولی معمولا در فرض تعارض وثوق پیدا نمیشه به صدور. معذالکه تو ذهن راوی این بوده که اینا هر کدوم شرایط حجیت فی نفسه دارن، حالا که تعارض کردن ما چه کنیم؟ و اگر معیار این باشه که وثوق شخصی باشه، در فرضی که تعارض کردن وثوق به هیچ کدوم حاصل نشه، هر دو از حجیت میافتن دیگه، جا نداره سوال بکنه که کدوم حجتن، واجبه هیچ کدوم ماش حجت نیستن. خب اینم یه روایت. روایت دیگر روایت حارث بن مغیره است که اینم در رسائل سندش گفتم اشکال داره چون حسن بن جعفر توثیق نداره. که انجا کن فاسقون به نوین فتبینو، و اگر اون کسی بگه اون دلالت داره، اون معمولا دلالت آیه رو مناقشه کردن، نه خب دید چون مفهوم نداره جمله آیه انجا کن فاسقون، اونجا مفهوم نداره چون قضیه سیغل و یار الموضوعه،
یعنی کسی از
خود ما مفهوم نداره که ما نمیتونه بگیم که این یه چیزی که هیچ مفهومی نداره داره. همه این متشرع از این آیه تعبد خاص و برخلاف ارتکاز و عقلایشون فهمیده.
این جمله که سیغل بیان
اون تقریبا بشه که اوناش ظهور نداره، اون که میگن امکان جایی بالخبر فاسقن، مرموم آخون گفته اینجور تقریبا خلاف ظاهره، اینجا فاسق ظاهرشه که نبع موضوع، شرطش هم مجیء الفاسق، مجیء الفاسق محقق موضوعه. خب عرض کنم که روایت دیگر خبر حارث بن مغیره است در همین وسائل صفحه 122 حدیث 41، همین حدیث بعدیش میشه، باز اینجا هم داره ان حارث بن مغیره قال سمعت ان اذا سمعت من اصحابك الحديث و كلهم ثقه فموسع علی، امام فرمود وقتی که از اصحاب روایت شنیدید همشون هم آدمای ثقه، یعنی این که میگه کلهم ثقه یعنی اخبار مختلف شنیدی، وقتی که خبری از رسید به شما و اخبار متعارض هم هست، فموسعون علیک، و هر کدوم خواستید میتونید عکس بکنید، حتی تر از قائم علیه السلام فترد علیه، تا به امام، این که منظورت کنایه از امامه، به امام برسید عرضه بکنید که ما این روایاتو، یعنی تخییره تا مادامی که به امام نرسید موسعون علیک. خب این روایت هم عرض کنم که سندن مناقشه داره، ولی خود حارث بن مغیره مشکلی نداره، اما روایتش به نظرم از احتجاج باشه، این مرسل باشه، میخواد بزنید یک رو روش کلیک کنید، نه یک بالا اول حدیث، اول حدیث به نظرم مرواتش، بله روایتش در احتجاج سندش رو تا حارث بن مغیره اشکال داره، لذا این روایت هم سندن اشکال داره، اما از این جهت میشه دلالت، این احتمال هست که بگیم این روایاتی که ما الان همه خوندیم همه اینها از باب این بوده که نه از باب این که در ذهن متشرعه این بوده که خبر باید موثوق به صدور باشه، و این که گفتن ثقه است از باب این که ثقه خبرش ملازم است با وثوق به صدور، و فرض کردن جایی که وثوق به صدور دو تا روایت متعارض هم ما داریم، این احتمالات هست، اما احتمالات انصاف اینه که احتمال بعیدی است، لذا اینا میشه این روایات ازش استفاده بکنیم که ارتکاز در متشربه اون زمان بوده که وساقت کافیه، و این ارتکاز ناشی میشه از یه ارتکاز عقلایی که اینها داشتن که خبر صدر را ولو وثوق نیاره حجت میدن. این منبه اول عرض کردم این مقدمه دوم که در احکام ما یه تعبد خاصی از شارع که نداریم که بگیم متشرعه ارتکازشون این بریده که ثقه کافی نیست اخذ قول ثقه، باید حتما وسوق بیاره، اما در احکام شرعیه چون تعبدی از شارع رسیده ما میگیم ولو وسوق هم نیاره عمل میکنیم. این اگر باشه باید اون تعبد به ما هم میرسیم. پس معلوم میشه این در احکام که عمل میکنن از باب همون ارتکاز عامی که تو ذهنشون بوده که قول صغه رو مطلقا حجت میدانستن، از اون باب بوده. منبه دومی که میشه بیاری برای این مطلب این است که تو اون روایاتی که داشتیم سابقا در باب بچه اول بهش تمسک کردیم، اون روایات هم برخی روایات بود که ازش استفاده می شد که در موضوعات خارجی مرتکز در ذهن روایات این بوده که وثاقت راوی کافیه. مالی چیزی که الان اینجا ادعا کردیم در مورد احکام بود، از ارتکاز در احکام می خواستیم برسیم، اون مستقیماً ارتکاز در خود موضوعاته. اون روایاتی که بود یکی در موثقه سماعه اینجور وارد شده بود، گفته بود یه عمه رو من میخرم 20 جلد 20 صفحه 300، گفت عمه رو من میخرم و عرض کنم اون شخص گای اون شخص به ما میگه که من ارتباطی با این عمه نداشتم، اونم گای ثقه است گای غیر ثقه است. این که میگه گای ثقه است یا گای غیر ثقه است، یعنی گای شخص قولش معتبره به ما میگه استبرا نکردین چیز ارتباطی من با این عمل، گای هم غیر ثقه غیر معتبره. در هر دو حال وظیفه چیه؟ آیا به مجر وقتی خبر معتبر رسید به همین خبر معتبر ما در این باب میتونیم اعتماد بکنیم، یا اینجا از اون مواردی است که نه ولو احتمال تماس بدیم برخلاف اماره معتبر باید عده نگه داریم؟ و اگر خبر غیر معتبر بود آیا به مجرد احتمال که شاید این استبرا نشده میشه اکتفا کرد یا باید عده نگه داریم؟ این که میگه ثقه میارن غیر ثقه و غیر ثقه میبره رو وثاقت راوی و عدم وثاقت، معلوم میشه ضابط نزده روایت این بوده، وثاقت و عدم وثاقت بوده، نه حصول اطمینان و عدم حصول اطمینان. و الا میگفت نسقو به خبر و لا نسقو به خبر، اینجور باید میگه. در اون روایت وارد در مورد اون دراهم هم که اون شخص گفت من دنانیری شخص پیش من گذاشته و بعد سفارش کرده بود که اگر من مردم اونجا هم راوی وقتی میخواد بگه که این خبر به من رسیده میگه اتانی رجل مسلم صادق، معیارم بر رو صدق راوی نه صدق خبر، اونم در وسائل جلد 19 162. ولو این احتمال هست که از باب تلازم باشه، این که میگه رجلون مسلمون صادق خبر آورده، از باب اینکه غالبا اینطوریه که وقتی رجل مسلم میاره وثوق بهش قولش هم حاصل میشده، مقصود راوی این بوده که ما وثوق داریم به قولش، به جای اینکه بگه وثوق داریم گفته آدم راستگویی داره خبر میده. این احتمال هست تو روایت، اما اشعار هم دارد به اینکه نه همون ضابط چیه؟ ضابط همون وثاقته، نه این یکی، والله مناسب بود اون یکی رو بیان بکنه نه لازمش رو بیان بکنه، در حد اشعار نه دلالت ها. این دوتا روایت هم در حد اشعار به ما میگن که ضابط در اخذ موضوعات در ارتکاز روایت همون وثاقت مخبر بود. منبه سوم این است که
زم ملازمه شد بین وثوق به صدور با وثوق به راوی
قالبی، ملازمه قالب، وثوق به راوی و وثوق به صدور، غالبا اینجوریه دیگه، قول سه قاهرنا وثوق میاره دیگه. منبه سوم این است که اساسا اطمینان و وثوق شخصی یه چیزی است که نمیشه اثباتش کرد نمیشه ردش کرد. یه کسی ادعا میکنه که من از این روایت اطمینان برام پیدا شد، شما میتونی ردش کنی بگی نه این اطمینان برای شما پیدا نشده، نمیشه ردش کرد، اون یه امر شخصیه قلبیه، لا یعلم علیه الا خود اون شخص، مگر کسی عالم به غیب باشه. عادتا اینطوریه، عالم میگم حالا همیشه غالبا اینجوریه که انسان اطلاع بر اطمینان اشخاص دیگه پیدا نمیکنه، اگرم پیدا بکنه نمیشه اثباتش کرد، نفیش هم نمیشه بکنه. اگه طرف به آقا من از این قول این ثقه اطمینان برام پیدا نشود، شما میتونی بگی که آقا نه شما اطمینان برات شده تو بی خودی داری این کار میکنی، نمیشه نفیش هم بکنه. و بعید است عقلا چیزی را معیار حجیت قرار بدهند که قابل نفی و اثبات نیست. میخوان به قول ثقه اعتماد کنن، حجت قرار بدن، احتجاج بکنن، بگن آقا من فلانه میگه آقا من خبر نداشتم، میگن بابا ثقه اومد بهت خبر داد. خب در میاد طرف احتجاج بخواد بکنه، طرف میگه من اطمینان برام پیدا نشه، که در آدم بسته میشه. یا به عکسش طرف عرض کنم که ادعا میکنه که نه من، میگیم چرا این کارو کردی؟ میگه خب ثقه پیش من قائم آمد، منم اطمینان برام اون شخص رو. میگیم بابا این اطمینان نمیاره، یه نفر که همیشه اطمینان نمیاره که. میگه خب من برام اطمینان پیدا شد. این چیزیست که قابل اثبات رد نیست، لذا بعید است که مدار حجیت نزد عقلا یه امر شخصی باشه، اطمینان شخصی باطنی باشه که قابل اثبات رد نیست. ولی ما قبول داریم حجیت اطمینان اندل عقلا، میگیم قبول داریم حجیت اطمینان اندل عقلا حجته، اما این که در اخذ در موضوعات معیارشونه یه چیزی قرار ده باشن در اثباتش که قابل اثبات و رد نیست، یه امر مستبعدیه،
قابل احتجاج نیست.
آه قابل احتجاج نیست. بله. ازا اینم بحثیست که آقای تبریزی حفظه الله رضوان الله علیه در بعضی کلماتش دم، من بعد هی گشتم آدرس دیگه پیدا نکردم، ولی دیدم که بعضی کلماتش به این استناد کرده بود به این منبه، که پس معلوم بشه اوغلاس خبر ثقه را حجت، این قابل اثباته، میگن آقا فلانی آدم ثقه‌ایه، این هیچ کس ازش دروغ تا حالا نشنیده، این ثقه است، تو چرا به قولش عمل نکردی؟ اون نمیتونه بگه این دیگه ثقه نیست، اون میگن اون این پذیرفته نیست، اون ثقه یه امریست که قابل اثبات و رده. میگیم آقا این تا حالا کی دروغ به کسی گفته که تو میگی این ثقه نیست؟ مثلا میگیم فلان کسی بگه مثلا آقای خرازی خبر بده، بگه آقای خرازی من احتمال ثقه‌اش نمیدونم، میگن آقا به کارت چه تو مریضی، آدم خرازی اگه ثقه نباشه کی پس ثقه اینطوری؟ این قابل اثبات قابل رده، اما وثاقت شخصی هیچ نمیشه احساس بده اثبات ردش بکنه. اینا منبهاتی عرض کردن، نه هیچ کدوم دلیل نمیشه، نه برهانه، نه هیچ کدوم به تنهایی میشه دلیل محکمیه، اما از مجموعش اینها میشه شخص بگه آقا من به این نتیجه میرسم که اونی که در نزد عقلا حجت هست نفس خبر ثقه است. سوان افاد الوسوق شخصی ام لم یفه، این هم حاصل وجهه
بعید است اطمینان شخصی برای کن آوردون.
بله
خود همین بعید است من اطمینان شخصی
بنا شده این سوالا نکنیم، گفتیم حالا وجهیه، ما داریم وجه توضیح میدیم، باید اطمینان پیدا بکنه برای شخص که اوغلا حجت میدانن ولی اطمینان نیاره.
خود همین اگه اطمینان شخصی باشه که خودش
خودشو چیز میکنه، نه اطمینان که ما حجت میداریم، که اطمینان که حجته که عرض کنم که وجه سوم، اینم مال وجه دومه. وجه سوم این است که سیره متشرعه وجود دارد بر این که در موضوعات به اخبار ثقات عمل میکردن، یعنی اگر یه ثقه واحدی خبر میداد این ضعف نجسه ولو اطمینانم پیدا نمی کردن قولشو قبول می کردن، یا به عکس یه چیزی نجس بود یه ثقه می بود می گفت آقا این بارون اومده روش پاک شده ولو ذلیت هم نباشه، همین که ثقه باشه قولشو عکس می کنن. همچنین در اثبات ملکیت و نمی دونم وقت و قبله و مسائل دیگه موضوعات دیگر احکام شرعیه به قول ثقه متشرع عمل می کردن. این بیان اشکالش همینه که اون قابل اثبات نیست خود این مطلب، که متشرعه در اذهانشون این بوده این خودش قابل اثبات نیست، چون لعل متشرعه در موضوعات فقط بیانه رو معتبر میدانستن، صیغه واحد را ولو در احکام ما قبول کردیم، اما در موضوعات به خاطر وجهی که حالا اشاره خواهم کرد بیان خواهم کرد، شاید متشرعه فقط بیانه رو حجت قرار میدادن، چه در مرافعات چه در غیر مرافعات. این احتمالش هست. با وجود این احتمال ما نمیتونیم قطع پیدا کنیم که سیره متشرعه و اطمینان پیدا کنیم که سیره متشرعه برای این بوده که قول صیغه را در موضوعات مطلقا اخذ میکرد. بله؟ چی؟ احتمال منشأش رو میفرمایید، حالا عرض میکنم تو بحث بعدی، بحث مقام بعدی بحث میکنم. این راجع به مقام اول بود که حاصل مطلب اینه که عمده دلیلی که ما میتونیم بیاریم همین سیره عقلاست، و الا اگر اینو از دست ما بگیرن ما دلیلی نداریم برای این که قول صیغه در موضوعات صیغه واحد حجت بوده باشه. این مال مقام اول. اما مقام ثانی که آیا اگر ما مقتضی و دلیلی بر حجیت خبر صیغه داریم، آیا مانعی داریم در مقابل این که بگیم شارع خبر صیغه را حجت نمیداند در موضوعات احکام؟ دو وجه میشه ذکر کرد برای مانع. یه وجه استناد به روایت مسعدت ابن صدقه است. در روایت مسعدت ابن صدقه زیدش اینجوری وارد شده بود که بعد که حضرت فرمود کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، بعد چند مثال زد، بعد حضرت فرمود ول اشیا کلها علی ذلک حتی یستبین او تقوم بهل بینه. در تمام موضوعات داستانی طوری اگر شما شک در حلیت و حرمت کردید بنا رو بذارید بر حلیت، مگر اینکه یستبین یعنی علم به خلاف پیدا بشه، او تقوم به بینه یعنی بینه قائم بشه. معناش اینه که اگر نه علم داشتی نه بینه قائم شد، اونجا ولو صیغه واحد آمده خبر داده فایده ای نداره. به عبارت دیگر بینه در این روایت یعنی شاهدین عدلین. روایت میفرماید اگه دو تا شاهد عادل آمدن خبر دادن فایده داره، اگه دو تا خبر ندادن فایده نداره. این یعنی عدل واحد به درد نمیخوره، ولی این عدل واحد صیغه هم بوده باشه. نوعا هم اینجوریه دیگه، وقتی شخص عادل بود اگر کسی رو خطا نبود میشه صیغه دیگه، وثاقتش هم ضابط هم بود میشه صیغه. چرا؟ خوب دقت بکنید. میگیم اگر بنا بود صیغه واحد و عدل واحد هم قولش معتبر باشد، دیگه ضمیمه کردن عدل دوم به او دیگه لغو بی فایده است. اگه بنا بود یه صیغه کافیه، خب دو تا بیانیه که اومدن شهادت اولی اومد شهادت رو داد، تا شهادت رو داد مطلب ثابت میشه دیگه. اینکه یکی دیگه منتظر باشیم دومی برسه دیگه وجهی نداره. لذا این روایت به دلالت به وضوح دلالت میکنه بر اینکه عدل واحد و صیغه واحد فایده نداره. این وجه اول. وجه
بعدی
که بپذیرید دیگه بیانه به معنی دو شاهد. حالا این تقریب وجه بود. پاسخش همینه که این روایت هم سندن مخدوشه، گفتیم مسئله توثیقی نداره، هم دلالتن مخدوشه به جهت اینکه محتمل از بیانه در زمان روایات به همون بنای حجت و ما یبین الامر باشه که شامل خبر صیغه واحد هم بشه. لذا ما از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم که شارع قول مخبر واقد رو حجیتشو الغا کرده. این استفاده نمیشه. وجه دوم. بله
ثانیه
بود که احتمال هست لفظ بیانه در اون زمان در همون معنای لغوی خودش استعمال شده. بیانه یعنی ما یبین الامر، یعنی الحجه، یعنی البیان، و خبر صیغه واحد هم اگر حجت شد اونم مصداق بیانه میشه. وجهش دوم که عمده وجه هستش باشه برای فردا و صلی اللہ
الله 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 الله
الان تو شدی؟
کی نرفت؟
الان رفت؟
شما
اون
کی نرفت؟
شما
عیله
آقای
مدیریت
همه گفتم بله سیده بعضی ها نمیمه
اویونی اون کی نرفت؟
راستی کلاس نرفته
جواب دادن که واجب نیست
برام راست گفت اگه نمیخواید آقا اون داره بچه
جواب دادن که واجب نیست
آقا رفت
مشخص آقا
آی با جان بودن
کلاس
چه زروس مالی؟ زروس مالی دیروز خواستم بهش نمی‌رسیدم کی؟ خواستم بگم نه، داره جمع می‌کنه می‌بره. نه، 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 نه،